4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 20مین روز از دیماه 1399 درود و سلام گرم ما را از استودیو رادیو فردا در پراگ سرد و برفی پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله بعد از ظهر. ما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز گفت که در شبانه روز گذشته حدود 6000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی طی شبانه روز گذشته 82 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری درگذشتند. با احتساب این موارد کل آمار رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به بیش از 1,280,000 مورد رسیده که از آن میان شمار درگذشتگان از 56,000 تن فراتر رفته است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید برخی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد که همکنون هیچ نقطه سبز و بدون کرونایی در کشور وجود ندارد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تهدید کرده در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا سوم اسفند بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج خواهند کرد. احمد امیری فراهانی امروز در مصاحبه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد اظهار داشت:
اگر تا سوم اسفند ماه تحریم‌ها برداشته نشه، به خصوص تحریم‌های مالی و بانکی و نفت، قطعاً ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتماً عرضم به حضور شما که اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این موارد مصوبات مجلس هستند، دولت را موظف به اجرای آنها دانسته است. اشاره وی به مصوبه است که در آذر ماه به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ شد و آن مصوبه دولت را مکلف کرده است که در صورت عدم رفع تحریم‌های بانکی و نفتی اجرای تعهداتش را کاهش دهد و اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. شماری از سهامداران بازار بورس در ایران امروز مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمعی اعتراضی برگزار کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، در این تجمع ده‌ها معترض حضور داشتند و شعارهایی دادند. پیشتر نیز تعدادی از سهامداران بازار بورس در کشور تجمعاتی اعتراضی برگزار کرده بودند. دولت برای جبران کسری بودجه خود برنامه افزایش فروش شرکت‌ها و اموال دولتی در بورس و انتشار گسترده اوراق قرضه را در بازار عملی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک فروند هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اندونزی دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا در آسمان ناپدید شده است. فرانس پرس گزارش داده که ممکن است هواپیما در دریا سقوط کرده باشد. این هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 که 130 نفر گنجایش دارد از جاکارتا عازم جزیره بورنئو بود، سفری که معمولاً 90 دقیقه به طول می انجامد. رویترز تعداد سرنشینان هواپیما را حدود 50 تن گزارش کرده، اما به گزارش فرانس پرس تعداد دقیق سرنشینان هواپیما مشخص نیست و جزئیات این واقعه در دست بررسی است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. سایر صاحب نظران میگویند صحبت بر سر ممانعت از ورود واکسن کرونا به ایران نقض حقوق بشر است.
این صحبت‌ها بسیار غیر مسئولانه است. به شدت سیاسی هست، برای اینکه سعی میشه که در ارتباط با واکسن‌ها مسئله سیاسی تلقی نشه.
آیا تمامی واکسن‌های تولیدی در سطح جهان معتبرند؟ به این موضوع می‌پردازیم. و اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه 1400 همچنان ادامه دارد.
بودجه سال 1400 در یک سطح تازه ای از ایرادات و اشکالات قرار داره.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک روز پس از اعلام تصمیم علی خامنه‌ای برای ممنوع کردن ورود واکسن کرونا غربی به ایران، حسن روحانی میگوید مرجع ما برای ورود واکسن به کشور وزارت بهداشت است. همراه هستیم با امیر پوریا که این موضوع رو بررسی کرده. امیر، آقای خامنه‌ای از بی‌اعتمادی خودش به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی صحبت کرده روز گذشته. از نظر علمی چه مبنایی داره این صحبت‌ها؟
یکی از اشارات مشخص ایشون به اینکه ادامه کشته‌ها در آمریکا و انگلیس و اینها نشان دهنده بی‌اعتباری واکسن بود، که خب این بحث خیلی مشخصیه، خیلی جالبه که تصادفاً یا سنجیده در صحبت‌های همین امروز رئیس جمهور ایران اشاره به اینکه مهار بیماری تنها به واکسیناسیون وابسته نیست و به ادامه فاصله گذاری‌های اجتماعی مربوط میشه و یه پروسه دراز مدته. حتی خود واکسیناسیون هم یه پروسه ببخشید خلق و سائن نیست که به محض دستیابی بهش شدنی باشه. اینا اتفاق افتاد، یعنی همین امروز به اینها اشاره کرد توی جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا آقای روحانی. در این حال واکسن فایزر بایونتک تنها واکسن مشخصا تایید شده نهایی توسط WHO و خب میدونیم که اصلا در اون مرحله آزمایشی که رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که شاید بخوان روی برخی از کشورها به عنوان امتحان این واکسن رو تست بکنن نیست. 13 میلیون دوز ازش تا الان تزریق شده که بیش از 9 میلیونش توی همین کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسرائیل بوده. در این حال اگه بخوایم به سوابق غیر علمیش اشاره کنیم، این که ممکنه ویروس ساخت خود آمریکا باشه تو حرفای رهبر جمهوری اسلامی در زمستان پارسال و نوروز امسال مطرح شده بود و حتی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور داده بود یک رزمایش پدافند بیولوژیک برای مقابله با ویروس که ممکنه حمله بیولوژیک باشه انجام بده.
واکنش مقام‌های سیاسی و جامعه پزشکی ایران به این گونه صحبت‌های علی خامنه‌ای چه بوده؟
یکی از بحث‌های مهم اینه که توی حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی آمد که من به مسئولین هم گفته بودم، الان دارم به طور عمومی میگم، در حالی که مجموع واکنش‌ها و رفتارها مبنی بر این بوده که به نظر میرسه خیلی جا خوردن، غافلگیر شدن همه. و مثلا رئیس جمهور ایران تا همین نوبت قبلی صحبتاش از اینکه تمام همه غمونو برای خرید واکسن و همچنین تولیدش میذاریم میگفت و اصلا به منبع واکسن اشاره نمیکرد که شرقی باشه یا غربی باشه، اما امروز توجیهی رو مطرح کرد که درست در امتداد همون حرفای رهبر جمهوری اسلامی راجع به احتمال آزمایش واکسن ها مربوط میشد.
ما واکسن هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
خب مثلا همین رو الان میتونیم مقایسه بکنیم با اینکه همین واکسن در کشور اسرائیل به میزانی به مردم تزریق شده که 20% جمعیتشون تا الان دوز اول واکسن رو دریافت کردن. بنابراین خیلی روشنه که اینها خیلی عمومی مطرح نشده بوده و خود مسئولین هم تازه الان دارن توضیحات و توجیهاتی برای این گفته پیدا میکنن.
امیر، در حاشیه این اظهار نظر علی خامنه‌ای چه گزارش‌ها و بحث‌های دیگه ای مطرح شده؟
یکی از گزارش‌ها که می‌شود گفت که تکان دهنده است اینه که امروز خبرگزاری ایسنا از ناصر خسرو و وجود واکسن کرونای 1000 یورویی که با قیمت 1000 یورو اونجا داره اعلام میشه و فروخته میشه حرف زده، گزارشی آورده که خب این سابقه هم داره در مورد داروهای کرونا مثل رمدسیویر و اینها، این بحث مطرح بود که اونجا وجود داره. حالا اینو دکتر سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد که حتی اگر این واکسن‌هایی که اونجا ادعا میکنن وجود داره تقلبی نباشه، بحث سختی نگهداریش در دمای بسیار پایین و منفی 70 درجه مطرحه که بنابراین اینا به درستی نگهداری نشده. اما خب وقتی که نگرانی عمومی بالا میره برای به دست نیاوردن واکسن معتبر و مطمئن جهانی از طریق شکل قانونی، خب طبیعیه که این نوع بازارها هم گسترش پیدا کنه. ضمناً مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری 6 دی گزارشی در واقع منتشر کرده بود که 56 واکسن در جای مختلف دنیا به مرحله بالینی آزمایش رسیدن و ایران مشغول مذاکره برای تولید ایناست و تعیین نکرده بود که کدوم. اما امروز آقای قوسیان مقدم که سخنگوی هلال احمر تاکید کرده که اون چند انجمن خیریه‌ای که قرار بود ما از طریق هلال احمر 150 هزار دوز واکسن کرونای فایزر رو ازشون بگیریم با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری آن بحث منتفی است و در حال مذاکره هستیم که 1 میلیون دوز واکسن از یکی از کشورهای تاکید کرده شرق، بله، روسیه، چین یا هند دریافت کنیم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا بود با آخرین بحث‌هایی که بر سر صحبت‌های علی خامنه‌ای صورت گرفته که گفته بود واکسن غربی وارد کشور نباید بشه. اما در همین زمینه در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن بلژیک ابتدا از او درباره واکسن‌های موجود در سطح جهان و کارایی آنها پرسیدم.
کلن حدود 10 واکسن هستش که در جهان مطرح هستن و بسیاری از اینها فاز 3 بالینی خودشون رو گذروندن و برای شرایط اضطراری در بعضی از کشورها اجازه داده شده که از این واکسن ها استفاده کنند. اول از همه واکسن همین فایزر بیونتک هست، اون مطرح شد، بعدن واکسن مدرنا مطرح شد و بعدن هم واکسن آکسفورد آسترازنکا مطرح شد. اینها واکسن هایی هستن که از نظر بین المللی مطرح شدن، به اضافه اینکه خب مثلا در چین واکسن های چینی از قبل مورد استفاده قرار گرفته یا در روسیه واکسن روسی مورد استفاده قرار گرفته.
علی خامنه ورود واکسن بریتانیایی و آمریکایی به کشور رو ممنوع اعلام کرده و حتی گفته به واکسن فرانسوی هم مشکوکه.
خب اولا که این صحبت ها بسیار غیر مسئولانه هست، طرف کسی که مسئولی بالاترین مسئولیت در یک کشور داره، به شدت سیاسی هست این صحبت ها، برای اینکه به طور کلی داره سعی میشه که در ارتباط با واکسن ها مسئله سیاسی تلقی نشه، یک اقدام بشر دوستانه باید بشه. مسئله توزیع واکسن در تمام دنیا و به خاطر همین هستش که سازمان بهداشت جهانی در این مورد به شدت تاکید میکنه. این بستگی داره تعریف از واکسن انگلیسی آمریکایی که گفتن چی باشه. اگر که واکسن فایزر رو حالا همونجوری گفتم سازمان بهداشت جهانی تایید کرده، خب یه شرکت مشترک بین آمریکا و آلمان، اگر که بیونتک حساب بکنن میتونه آلمانی باشه و مجاز باشه از نظریشون، اگر که فایزر رو حساب بکنن آمریکایی باشه. اگر این امکان رو مردم ایران نداشته باشن، امکان جدی رو ما ازش میگیم. مهم اینه که در زمان معین ابزار معین رو برای مبارزه داشته باشن متخصصین بهداشت و پزشکان، و اگر در اون زمان اون ابزاری که هستش به کار نره، خب طبعا با مرگ و میر زیادی همراه هست و این سخنان میتونه در واقع او رو به عنوان یک ناقض حقوق بشر دوستانه به شدت مسئول بکنه در کنار بسیاری از مسائل دیگر.
یه سوال دیگه مطرح هست، این واکسن چینی و روسی، خب خیلی در موردش حرف هستش، مردم میگن اعتماد نداریم. به نظر شما از دید پزشکی چقدر این حرف ها درست میتونه باشه؟
به نظر سازمان بهداشت جهانی وقتی یک واکسن بیش از 50% کارایی داشته باشه، اون واکسن مورد قبوله و خب برای تعداد زیاد این واکسن ها به کار برده شده، در سطح جهان هم به کار برده شده. یکی از واکسن های چینی در واقع چینی امارات عربی متحده، یعنی سینوفارم که ازش صحبت میشه، از اون ابتدا در واقع با امارات عربی متحده اون شرکت چینی و دانشگاه چینی در ارتباط بودن. بنابراین اینها به کار برده میشن. الان خب میشه گفت درصد زیادی، 10%، الان کمتر از 10% هنوز نرسیده، از مردم امارات عربی متحده واکسینه شدن. بیش از 4% در بحرین واکسینه شدن. بنابراین خب عوارض کوتاه مدتی اگر اینها داشتن ظاهر میشد، ولی در مورد کاراییشون خیلی مورد بحث است. برای مثال در برزیل دانشمندان برزیلی نسبت به واکسن سینوواک تردید دارن. این واکسن هم احتمالاً بعد از چند هفته در سازمان بهداشت جهانی تایید خواهند شد و با وجود اینکه شدت در واقع در تمام دنیا گسترش دارن، ولیکن همونجور که عرض کردم مهم اینه که شما در لحظه معین واکسن در اختیارتون باشه، نه اینکه در آینده دور یه واکسن در دسترس باشه یا نباشه. و حالا هنوز خیلی از مسائل در روشن نیست. ما هفته های آینده صحبت بکنیم یه مدار تصویر روشن میشه، برای اینکه با اینکه در خیلی از کشورها واکسن ها به کار برده شده، از اونجایی که خیلی وسیع به کار برده نشده و زمانی هم که واکسن ها تاثیر بذارن هنوز نگذشته، هنوز از اثر بخشی این واکسن ها در سطح خیلی گسترده ما نمیتونیم صحبت کنیم. اینو احتمالاً چند هفته دیگه میتونیم اولین صحبت ها رو بکنیم که تا چه حد واکسن کارایی داره در سطح اون.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره واکسن‌های موجود در سطح جهان و درجه اعتبار اونها توضیح میداد. اما رئیس ستاد مقابله با کرونا در سازمان هواپیمایی ایران گفته که مسافران با مبدأ بریتانیا بعد از سفر به چند کشور باز هم از یک کشور ثالث نمیتوانند وارد ایران بشن. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما اگر نسبت به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی هم دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
مملکتی که چه واکسنی بزنن و چی نزنن رو یک ملای بی سواد به اسم آقای خامنه‌ای، به اسم رهبر داهیانه با بصیرت تعیین میکنه، اون وقت شما دنبال مقصر هستید که این هواپیما رو کی مقصر هست شلیک کردن بهش؟ آخه باید حساب کتاب هم یه مقدار باشه. دنبال چی میگردید؟ از بالا تا پایین این سیستم یک سیستم ناکارآمد بی سواد مفتخور هستن.
مردم عزیزی که 42 ساله با این جمهوری اسلامی کژدارمزیر رفتار کردید و سعی کردین که با اونا کنار بیاین، ولی اونا نشون دادن که هر چی شما ملایمت میکنید روح اونا زیادتر میشه. آقای خامنه‌ای با اون سن زیادش، با اون بی اطلاعی از دانش پزشکی، چه حقی داره که بیاد بگه که نباید واکسن بخرین؟
آقا فرمودن که واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی وارد نمی شود چون ما نگران سلامتی مردم هستیم. آره اینا راست میگن. حکومتی که تو 3 روز 1500 نفر رو قتل عام کرد، هواپیمای مسافربری رو از عمد زد و با سوخت مازوت و پارازیت داره به مردم سرطان میده، یک دفعه نگران عمد بودن و سلامت واکسن فایزر و سلامت مردم شده.
میشینی میگی که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم؟ آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسنو، و شما میگی نه ما اطمینان نداریم. همونجوری که روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آخه مرد حسابی، خود فکر کن بعدا حرف بزن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اختلاف دامنه‌دار مجلس و دولت بر سر بودجه سال آینده تنها به یکی دو مورد ختم نمی‌شود، اما در حال حاضر این اختلاف بر سر نرخ ارز، افزایش مالیات و عوارض گمرکی و میزان فروش نفت متمرکز است. مجلس خواهان افزایش نرخ در این زمینه هاست و دولت میگوید افزایش قیمت ارز، مالیات و عوارض گمرکی باعث فشار و افزایش تورم بر مردم می شود. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
کمتر از 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است و اختلاف دو رقیب انتخابات پیشین که یکی سکاندار مجلس است و دیگری سکاندار دولت بیش از پیش بر سر مسائل مختلف خود را نشان می‌دهد. سوزن اختلاف سیاسی مجلس 11 به ریاست محمد باقر قالیباف و دولت حسن روحانی این بار بر سر بودجه سال 1400 گیر کرده است. دولت نرخ دلار در بودجه سال آینده را 11500 تومان تعیین کرده، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه خود نرخ 17500 تومان را برای دلار پیشنهاد کرده است. علاوه بر این، کمیسیون تلفیق همچنین خواهان افزایش مالیات‌ها و عوارض گمرکی است. یکی دیگر از اختلاف‌های دولت و مجلس بر سر فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه فروش نفت را روزانه 2,300,000 بشکه تعیین کرده، در حالی که کمیسیون تلفیق فروش 1,500,000 بشکه در روز را تصویب کرده است. به بیان ساده تر، وقتی فروش نفت برای دولت پایین در نظر گرفته شده باشد، یعنی میزان برداشت پول از خزانه برای دولتی که میخواهد یارانه بدهد کاهش خواهد یافت و از طرفی افزایش نرخ ارز، مالیات و عوارض گمرکی به تورم بیشتر منجر میشود که ترکیب این دو دولت را در کنترل اوضاع اقتصادی ضعیف‌تر خواهد کرد. البته مصوبات کمیسیون تلفیق به معنای تصمیم نهایی مجلس نیست و این مصوبات نهایتاً در صحن علنی مجلس باید به تصویب برسند. در تازه‌ترین واکنش به تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ ارز، عوارض گمرکی و مالیات، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری میگوید دولت هم میتوانست این مصوبات کمیسیون تلفیق را در لایحه بودجه بیاورد، اما اینها به ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی و دارو و فشار بر مردم منجر می شود. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم گفته بود آنچه در کمیسیون تلفیق بحث می شود برای ماه‌های اولیه سال آینده است. بنابراین خبررسانی امروز به گفته او برای نان و آب و تبلیغات است. آقای واعظی معتقد است اینکه کمیسیون تلفیق قیمت دلار را به جای 11500 تومان 17500 تومان تعیین می‌کند، علامت بسیار بدی به بازار می‌فرستد که قیمت ارز پایین نمی‌آید. حسن روحانی روز 17 دی ماه جاری گفته بود افزایش مالیات در بودجه سال آینده را که به مردم فشار مضاعف وارد می‌کند نمی‌پذیرد و طبق قانون اساسی بودجه را باید دولت بنویسد و به مجلس بدهد و مجلس نمیتواند بودجه بنویسد. به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، مصوبه کمیسیون تلفیق تورمزا و برخلاف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی است. افزایش تورم آن هم در 3 ماه ابتدایی سال 1400 و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی است که برای دولت با عنوان مسئول اقتصاد و اداره کشور چندان خوشایند نیست.
رضا ولیزاده درباره اختلاف نظرهای میان مجلس و دولت بر سر بودجه 1400 گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما همونطور که در گزارش رضا ولیزاده هم شنیدید، لایحه بودجه 1400 در حالی همچنان محل اختلاف مجلس و دولت حسن روحانی است که معاون پارلمانی دولت میگوید مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره این لایحه به فشار مضاعف بر مردم منجر میشود. در همین زمینه در گفتگو با هادی چاوشی اقتصاددان ساکن ایتالیا، ابتدا از او درباره عملیاتی بودن این بودجه با وجود مشکلات اقتصادی در ایران پرسیدم.
بودجه دولت ایران تو سالها یا حتی دهه های اخیر همیشه بودجه های غیر عملیاتی بوده، هم طبق تعریف خاص مفهوم عملیاتی در معنای بودجه ریزیش و هم طبق تعریف عامی که معمولا در سطح عمومی ازش صحبت میشه. اما بودجه سال 1400 در یه سطح تازه ای از ایرادات و اشکالات قرار داره، یعنی اولا سطح کسری عملیاتیش به طرز بی‌سابقه ای بالاتر از همیشه است، حدود یک سوم بودجه با کسری عملیاتی بسته شده، هم به شکل غیر معمولی وابسته به درآمدهای ناپایدار و نامطمئن و هم در ابعاد گسترده انبساطی و هزینه‌های دولت رو هم افزایش داده. بخشی از افزایش کم سابقه هزینه‌های دولت ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارمنداشه. یه بخش دیگرش ناشی از افزایش بار صندوق‌های بازنشستگی دولتی و نظامیه که چون ورشکستن دولت مجبور حقوق بازنشسته‌های اونا رو هم بپردازه. و در مورد هر دوی اینها باز یه مشکل مهم اینه که دولت اومده با سیاست‌هایی مثل همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها و افزایش چند باره حقوق کارمنداش این هزینه ها رو در یه ابعاد گسترده‌ای برده بالا. بخش مهم دیگه هزینه های دولت هم به خاطر روند رو به افزایش یارانه های پنهان موجود در بودجه اتفاق افتاده، چه خب همه اینا در حالی با افزایش شدید مواجه شده که درآمدهای دولت مثل درآمدهای مالیاتی رشد چندانی نکرده و به خاطر وضعیت رکودی اقتصاد نمیتونه رشد چندانی هم بکنه.
نماینده پارلمانی رئیس جمهور امروز با انتقاد از مجلس که به موارد متعددی در لایحه بودجه انتقاد داره، مانند افزایش ارز 4200 تومانی یا مالیات و عوارض گمرکی، گفته افزایش این موارد فشار بر مردم هست و میتونه باعث افزایش قیمت ها باشه. چقدر این مسئله میتونه درست باشه؟
خود دولت تو لایحه بودجه 1400 برای حذف دلار 4200 تومانی یه خیزی برداشته بود. مبنای محاسباتی قیمت دلار تو بودجه البته یکسان نیست، ما با 4-5 تا نرخ متفاوت روبرویم که ظاهرا دولت میگه میانگینشون میشه 11500 تومان. حالا کمیسیون تلفیق اومده یه گام فراتر گذاشته و میگه چرا 11500؟ شما که میخوای مبنای محاسبه رو از 4200 ببری بالاتر، یه دفعه ببر روی 17500 که لازم نباشه درآمد نفتیت رو هم بیش برآورد کنی به اصطلاح. چون میدونید دیگه دولت برای فروش نفت یه رقم غیر عادی 2.3 میلیون بشکه‌ای رو در نظر گرفته که خیلی‌ها معتقدن احتمال تحققش کمه، یا دست کم این که وابسته است به رفع سریع تحریم‌های آمریکا. در هر حال مجلس اومده با نرخ جدید 17500 محاسبات رو انجام داده که خود اینم چند تا مشکل داره، از جمله اینکه بازم یه نرخ ثابت غیر قابل نوسانه، در حالی که می‌دونیم همین الان توی اقتصاد ایران دلار داره هول و هوش 25000 تومان نوسان می‌کنه. اما اقتصاددانا میگن قیمت کالاها و خدماتی که وابسته به نرخ ارز هستن همین الان هم به دلار 4200 کاری ندارن و با نرخ واقعی خودشون رو تنظیم کردن، بنابراین از این نظر فشار جدیدی به مردم نمیاد. با این حال اگرچه در مورد دلار 4200 تومانی حذفش قطعا به نفع اقتصاد ایرانه، اما شیوه این حذف و روشی که برای جایگزینی منابعش پیش بینی میشه با روشی که مجلس داره انجام میده شاید چندان درست نباشه، و به خصوص مثلا اگر بخواد منجر به افزایش مالیات ها بشه در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود مواجهه، شاید فشار بیشتری رو وارد کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.